بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و بالجمله لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفه و الاراده هناک صفت اخرى قائمه بها یکون هو الطلب فلا مجیس ان اتحاد الارادت و طلب. مرحوم آخون فرمودن که در عالم نفس در مواردی که مولا یک امری از او صادر می شود، ما غیر اراده یک حقیقت دیگری و یک صفت دیگری که قائم به نفس باشه و اون صفت مغایرت با اراده داشته باشه نداریم، و در نتیجه نظر مرحوم آخون این شد که طلب و اراده از نظر مفهوم و موضوع له یکسانه. طلب لغوی همان اراده لغوی هست. ما به اضاء خارجی این دو هم یکسانه، یعنی اون که در نفس عنوان اراده حقیقی در او داره عنوان طلب حقیقی رو هم داره. اون چه که اسم اراده در عالم نفس بر او اطلاق میشه طلب هم بر او اطلاق میشه. در نتیجه وجودن هم اراده و طلب یکی هست، و همچنین در عالم انشاء طلب انشائی همان اراده انشائیه و اراده انشائی همان طلب انشائیه. بین طلب و اراده در این مراحل ثلاثه، یعنی در عالم مفهوم، در عالم وجود و در عالم انشاء، بینشون اتحاد وجود داره، هیچ گونه مغایرتی نیست. عرض کردیم که اشاعره قائلن به این که بین طلب و اراده مغایرت وجود داره. ادعای اونها این است که در همه جملاتی که از هر کلمه می صادر می شه، و دیروز مفصل عرض کردیم که اشاعره ابتداعاً یک چیزی رو به نام کلام نفسی هم در خداوند و هم در غیر خداوند قائل می شن و می گوین که طبق همین کلام نفسی مغایرت بین طلب و اراده وجود داره. یک مطلبی هست که تقریبا کثیری از اصولی ها در این بحث این مطلب رو قائلن، و اون مسئله ملازمت، یعنی کسانی که قائل به کلام نفسی هستن حتما قائل به مغایرت بین طلب و اراده هستن، و کسانی که منکر کلام نفسی هستن قائل به اتحاد بین طلب و اراده هستن. این مسئله ملازمه در کلمات کثیری از اصولیین در همین بحث وجود داره. البته بعضی از بزرگان اصولیین مثل مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون فرموده است که بین این دو تا مسئله ملازمه‌ای وجود نداره و ممکن است کسی کلام نفسی را منجر بشود اما از اون طرف قائل به تغایر بین طلب و اراده بشه. حالا این یک جهتی است که فقط در یادداشت هاتون داشته باشید، بعدا هم مورد نیاز میشه. فعلا روی نظر کثیری از اصولیین بین این دو تا مسئله یک ارتباط و یک تلازمی وجود داره که کسانی که قائل به کلام نفسی شدن، قائل به مغایرت بین طلب و اراده شدن، و کسانی که منکر کلام نفسی هستن، قائل به اتحاد بین طلب و اراده هستن. اشاعره آمدن کلام نفسی را در مورد خداوند اثبات کردن و بعد این کلام نفسی رو در مورد جملاتی که انسان داره، اهم از جملات خبریه و جملات انشائیه، و در جملات انشائیه اهم از انشائیه طلبیه و غیر طلبیه، آمدن در تمام اینها گفتن که ما در نفس انسان ورای این کلام لفظی که از انسان صادر می شود یک حقیقتی برای او در نفس او وجود داره. در جملات انشائیه طلبیه اسم اون حقیقت رو گذاشتن طلب، گفتن وقتی مولا به عبدش میگوید افعل، این یک لفظی به نام افعل داریم. در عالم نفس یک اراده هم داره این مولا، اما غیر از اون اراده و صفت اراده یک صفت واقعی دیگر در نفس او به نام طلب وجود داره، یک حقیقت دیگری در نفس او به نام طلب وجود داره. چه عرض کردم؟ اسم این طلب رو هم کلام نفسی میذارن به عنوان یک اسم عام و یک اسم خاص هم براش دارن به نام طلب. در جملات انشائیه غیر طلبی، غیر طلبی مثل تمنی و ترجی، لیت و لعل، اینها باز میگویند که غیر اون تمنی نفسانی یک حقیقت دیگر برای این کلام لفظی در نفس وجود داره. غیر از ترجی نفسانی یک حقیقت دیگر وجود داره. در اوامر ما اراده داریم، در نواهی ما کراهت داریم. خب گفتیم اینها میگن در جملات طلبیه یعنی اوامر و نواهی، غیر از اراده و کراهت یک حقیقت و یک صفت دیگری به نام طلب وجود داره. در جملات انشائیه غیر طلبیه به جای اراده نفسانی باید تمنی نفسانی رو قرار بدیم یا ترجی نفسانی رو قرار بدیم. منتها میگویند غیر از این تمنی و ترجی نفسانی یک حقیقت دیگری وجود داره. اسم این حقیقت رو اینجا دیگه همون اسم عام رو فقط مطرح میکنن، میگن به نام کلام نفسی. در جملات انشائیه طلبیه غیر از حقیقت اراده و کراهت اون حقیقت دیگری که قائلن، گفتیم دو تا اسم براش گذاشتن، یکی اسم عام به نام کلام نفسی و دوم طلب. اما در جملات انشائیه غیر طلبیه برای اون حقیقت دیگر همان اسم عام را اطلاق می کنند، میگن کلام نفسی. حتی در جملات اخباریه میگن در جمله اخباریه شما میگید زیدون قائمون، در نفس شما علم به ثبوت قیام برای زیده. اینها میگن غیر از این حقیقت علم یک حقیقت دیگری وجود داره برای این جمله زیدون قائمون، یک حقیقت دیگری در نفس شما موجوده که ازش تعبیر میکنیم به کلام نفسی. این مدعای اشاعره. مرحوم آخوند تا اینجا فرمودن ما یک دلیل روشن داریم بر رد اینها و اون مراجعت الوجدانه. دیگه برای رد اینها نیازی به برهان هم نداره. ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم میبینیم نه در جملات انشائیه طلبیه، نه در غیر طلبیه و نه در جملات اخباریه غیر از اراده و شراحت و تمنی و ترجی نفسانی و غیر از علم به ثبوت نسبت ما حقیقت دیگری نداریم، ما واقعیت دیگری نداریم که بخواییم اسم اون رو بگذاریم کلام نفسی. اشاعره برای ادعای خودشون به ادله اقامه استدلال کردن که مرحوم آخون از میان اون ادله به سه دلیل اشاره می کنن. یک دلیل یک شعر معروفیه از یکی از شعرهای خیلی سابق که گفته است که ان الکلام لفی فؤادی و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. گفته از کلام در فؤاد و در دل انسانه و لسان و زبان در اون دل به عنوان دلیل و طریقه. اینا میگن خب همین که شاعر گفته ان الکلام لفی الفؤادی، معلوم میشه حقیقت کلام این کلام لفظی نیست، حقیقت کلام چیزیست که در فؤاد و در دل وجود داره. خب این دلیل بطلانش خیلی روشنه برای اینکه اولا این شعره و شعر شاعر برای ما اعتباری نداره و شعر هم میدان تاخت و تاز تخیلات و اوهام و خیالات و اینها، شعر که برای انسان دلیل نمیشه. و ثانیاً خود همین شعر هم بر مدعای اشاعره دلالت نداره. اشاعره میخوان بگویند که در هر کلامی، در جمله انشائی طلبی، در غیر از اراده یا غیر از کراهت یه حقیقت دیگری هست. کجای این شعر دلالت داره بر این که در جمله انشائی طلبی ما در عالم نفس دو تا حقیقت داریم، دو تا صفت داریم، دو تا واقعیت داریم؟ هیچ دلالتی نداره. لذا خود این شعر هم بر مدعای اشاعره دلالتی نداره. جلیل دوم اشاعره آمدن گفتن که گاهی اوقات عوامر اختباری یا اعتذاریه. مولا عبدی رو خریده برای اینکه این عبد خودش رو آزمایش بکنه، یک امری به سوی او صادر میکنه. خب اینجا اراده واقعی نداره مولا، واقعا مولا ارادش به این تعلق پیدا نکرده که این عبد این عمل رو در خارج انجام بده، اراده نیست، اما طلب وجود داره. از مردم سوال کنیم، مردم میگن این مولا از عبد طلب کرد چیزی را. از ما در عوامر امتحانیه اراده نداریم اما طلب داریم. در عوامر اعتذاریه هم همینطور، یه مولایی هست میدونه عبدش کاری رو انجام نمیده، اگر امر هم به او بکند باز او کاری رو انجام نمیده، معذالک میاد امر میکنه برای اینکه میخواد بعداً عبدش رو توبیخ کند و تنبیه بکنه، منتها برای اینکه بعداً مردم نیان بگن تو چرا این عبدت رو بی جهت داری توبیخ میکنی، خب میگه من به عبدم امر کردم انجام نداد، دارم او رو تنبیهش میکنم. این رو میگن عوامر اعتذاریه. در عوامر اعتذاریه هم اراده نیست اما طلب وجود داره. بنابراین این دلیل برای مغایرت بین طلب و اراده. مرحوم آخوند در جواب میفرمایند که این دلیل بطلان این هم روشنه، برای این که در این دلیل اثبات نکرد که اراده حقیقیه وجود ندارد اما طلب حقیقی وجود دارد. این دلیل اثبات کرد طلب انشائی وجود دارد. ما هم قبول داریم این رو. در عوامل امتحانیه اراده حقیقیه نیست، طلب حقیقی هم نیست، طلب انشائی هست، اراده انشائی هم هست. بنابراین شما دلیل نیاوردید که در نفس اراده حقیقیه نیست اما طلب حقیقیه در نفس هست. دلیلتون چنین چیزی رو اثبات نکرد. بعد اینجا مرحوم آخوند به تبع یک فرمایشی که در حاشیه معالم وجود داره می‌فرماید ما ممکن است که یک تصالحی بین طرفین ایجاد بکنیم. بگیم اصلا نزاع بین اشاعره و دیگران یک نزاع لفظیه. به چه بیان؟ بگیم کسانی که فریاد اتحاد و عینیت طلب و اراده رو سر میدن، اینا مرادشون اتحاد و عینیت طلب و اراده در عالم مفهوم یا در عالم وجود یا در عالم انشاء. فرض اتحاد را با فرض مرتبه واحده دارن میگن، میگن در مرتبه وجود اینا متحدن، در مرتبه مفهوم متحدن، در مرتبه انشاء متحدن. اما کسانی که فریاد تغایر بین طلب و اراده رو سر میدن، اینا با اختلاف مرتبه میخوان مسئله تغایر رو بگن، میخوان بگن بین طلب انشائی و اراده حقیقیه تغایر وجود داره. خب این رو همه قائلن، این رو کسی منکرش نیست که اگر اراده رو به نسبت الی عالم نفس در نظر بگیریم، اراده حقیقیه، طلب را به نسبت الی عالم الانشاء در نظر بگیریم، بین طلب انشائی و اراده حقیقیه قطعا تغایر وجود داره. پس نزاع نزاع لفظیه، نزاع لفظی یعنی یکی از مصادیق نزاع لفظی این است که طرفین در یک مورد واحد نظر ندادن، یک طرف در یک مورد نظر داده، طرف دیگر در یک موضوع و در یک مورد دیگر نظر داده. این میشه نزاع لفظی. اینجا هم همینطوره، قائلین به اتحاد در صورت حفظ مرتبه نظر دادن، قائلین به تغایر با عدم حفظ مرتبه این نظر رو دادن. لذا این نزاع میشه نزاع لفظی. البته این فرمایش آخوند رو همه بهش هر میشود اشکال کردن، گفتن چطور این نزاع بین اشاعره و معتزله نزاع لفظیه؟ با توجه به همان ملازمهی که عرض کردن، گفتن کسانی قائل به مغایرت بین طلب و اراده‌اند که کلام نفسی رو قائلند، کسانی قائل به اتحاد بین طلب و اراده‌اند که کلام نفسی را منکرند. آیا نزاع بین اشاعره و معتزله در وجود و عدم وجود کلام نفسی این نزاع لفظیه؟ نه، نزاع لفظی نیست. و بالجمله لا یکاد یکون غیر از صفات المعروفه و الاراده هناک صفتون اخرى، غیر از این صفات معروفه، چون این به جمله دنباله صفت قبله، مراد از صفات معروفه یعنی همون میل و هیجان و تصدیق به فائده و جزم به دفع موانع. این صفات معروفه همون عبارتون اخرای اون میل و اینها که از اونها تعبیر کردیم به مقدمات و مبادی اراده. غیر از مقدمات اراده و خود اراده، غیر از اینها صفت دیگری که قائم به نفس باشد و یکون و اون صفت اسمش بخواد طلب باشه، ما نداریم. اینا رو خوب دقت کنید، اشاعره بحثشون در اثبات یک حقیقته، میگن در عالم نفس در جمله انشائی طلبی غیر از اراده یک حقیقت دیگری و یک صفت واقعیه دیگری به نام طلب وجود داره؟ آخون می فرماید نه. در همین جملات عرض انشائیه، در همین جملاتی که از متکلم صادر میشه، بله نه پیشتان که خودش دلیله، مناجعه یعنی در همین محل بحث، محل بحث در همین جملات انشائی طلبی و غیر طلبی هست. ما در اینکون در اراده هست کردن، فقط در جملات انشائی طلبی اونم فقط در عوامرش هست. در نواهی جای اراده میذارن چی؟ شراحت میذارن. سلام هیتا ان اتحاد اراده و طلب، پس چاره نیست ما قائل به اتحاد اراده و طلب بشیم. و ان یکون ذالک الشوق المؤکد، اون شوقی که به درجه بالا رسیده، نه شوق ضعیف، شوق اکید. شوق اکید فرقش با شوق غیر اکید اینه که شما یه وقتی حالا بعدتون نمیاد آب بخورید، این شوق غیر اکیده. اما اگر این شوق به مرحله اکید رسید، شما رو حرکت میده. المستد لتحریک العضلات، پشت سر در می آورد و به دنبال در می آورد حرکت دادن عضلات در اراده فعل اون شی دل مباشره. خود انسان دل مباشره تحریک عضلات کنه، دستش رو حرکت بده، لیوان آب رو برداره و آب رو بخوره. اول مستقبه یا همون شوق مؤکد مستقبه، حالا یه آدمی حب داره، وقتی شوق مؤکد در نفسش ایجاد شد، به جایی که دست خودش رو دراز کنه یا پاش بره آب رو بیاره، امر می کند عبید خودش را بگی به اون فعل. فیمان لو اراده او، در اون موردی که اراده کند فعل را، لا کذاله یعنی لا بالمباشره، اونجا که دلش مخواد فعل رو دیگری براش انجام بده، دیگری ظرف آب رو بیاره به او بده. خب و ان یکون ذالک الشوق المؤکد، این دو تا مستدعه ها رو بذاره تو پرانتز. این شوق مؤکد مسمى بالطلب والاراده، اسم این رو ما میذاریم طلب یا اراده. کما یعبر به این تارتن، تعبیر میشود به طلب تارتن و به این اخرى. دو تا اسم داره این شوق، یکی طلب که اراده شما لایق با. و کذل حال فی سایر سیاق الانشائیه، تا اینجا بحث ما در همون هناچه یعنی در همون اوامر بود، سیغه انشائی طلبی. حالا می فرمد و کذل حال در سایر سیاق انشائیه، سایر یعنی مثل تمنی، ترجی، استفهام. و همچنین جمل خبریه، و انهو لا یکونو غیر از صفات المعروفت القائمت بالنفس، غیر از اون صفاتی که در نفس وجود داره، من از ترجی و تمنی، که این دوتا در جمله انشائی غیر طلبیه. و علم، این علم مربوط به جمله چیه؟ خبریه. وقتی میگیم زیدون قائمون، میگیم آقا در نفس مسلمن علم به ثبوت نسبت قیام برای زید وجود داره. آیا غیر از این علم یک حقیقت دیگری هم هست یا نه؟ آخون زنه لا یکونو صفت هم صفت هم اخرا صفت دیگری که کانت قائمت هم به نفس صفت دیگری که قائم به نفس باشه خیلی از این صفات معروفه به صفات معروف ترجیه تمنیه علمه علاقه رزاله علاقه رزاله مثل استفهام مثلا صفت دیگری که کانت قائمت هم به نفس ما نداریم تصور نمیدونم نه عرض میکنم شما ببینید عرض میکنم حالا تصور و اینها از مقدمات اراده مقدمات اراده رو همه قبول دارن شما اگر چیزی بخوای اراده کنید باید اول تصور بکنید میل پیدا بکنید میل همون شوقه شوقت هم بشه شوق مؤکد تصدیق به فائده بکنید تا اراده بکنید مقدمات اراده رو همه قبول دارن اینها میگن غیر از این یکی دیگری وجود داره مثلا ببینید در همین حتی در جملات اخباریه حالا این توضیح میاد زیر که یه تکرار نشه وقد دل اللفظ علیها صفت دیگری که لفظ بخواد در اون صفت دلالت کنه کما قیل از همینجا اشاره میکنن به اولین دلیل اشاعره که این دلیل شعر شاعره ان الکلام لفی الفؤاد کلام در دل و انما جعل اللسان و این فؤاد دلیلا اینا میگن خود همین شعر شاعر دلیل خوبی است که کلام لفظی دال بر اون کلام در فؤاده دلیل بر اون کلام در فؤاده درس دادیم دو جواب ما از این شعر دادیم جواب اولی بود که این شعر شاعره شعر شاعر که حجیت نداره حجیت شرعی یا حجیت عقلی و ثانیاً گفتیم کجای این شعر میگه در فؤاد غیر از اراده هم یه صفت دیگری وجود داره بله این شعر میگه هر کسی یه حرفی میزنه این حرف یه مبادی در دل انسانم داره قبولم داریم ما اما کجا میگه غیر از اون مبادی و غیر از اون اراده یه حقیقت دیگری هم وجود داره وقد این قدح به ما حقق ناهو با تحقیقی که ما کردیم این قدح ما فی استدلال الاشاعره علی مغایره دلیل دوم اشاعره در مغایره گفتن استدلال کردن دل امره مع عدم اراده گفتن مولا گاهی اوقات امر می کند اما اراده ندارد کما فی صورت یل اخبار و الاعتذار که توضیح دادیم اختبار من اخبار کندم اختبار در عوامر امتحانیه اختباریه و در عوامر اعتذاریه که توضیح دادیم این من الخلل بیان برای مافی استدلال الاشاعره یعنی خلل در استدلال اشاعره روشن شد میگیم که چرا خدا آخون بیان میکنه فَإِنَّهُ اَمَا لَا اِرَادَتَ حَقِيقَتًا به صورتین همانطوری که ما قبول داریم در عوامر امتحانیه و اعتذاریه مولا در نفسش اراده حقیقیه نداره اراده حقیقیه به صورت این یعنی در عوامر اختباریه و اعتذاریه نیست لا طلب کذالک بین ما طلب هم کذالک یعنی حقیقت هم فیه ما در عوامر امتحانی و اعتذاریه نیست پس چی در این دوتا وجود داره؟ وَلَّذِي يَكُونُ فِيهِمَا اِنَّمَا هُوَ طَلَبُ الْإِنْشَائِيُ الْإِقَائِي، طلب انشائی ایقائی هست. الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ الصِّيغَةِ، این طلب مدلول صیغه یا مدلول ماده. مدلول صیغه اونجایی که بگه اذره، مدلول ماده اونجایی که به چه نحوی بگه، بگه اصل و من فکرزا. ولم یکن بینا ولا مبینا فی الاستدلال، بین و مبین، بین خود به خود بین باشه، مبین به یک طریقی روشن شده باشه. در استدلال اشاعره